چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن گوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن اینجا ایستگاه ما بپر پایی دایی، بلکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه تو چون شده،
به به. سلام به همگی، یک پنجشنبه دیگه رسید و ما هم آمدیم با ایستگاه فردا، زنده مستقیم از رادیو فردا. امروز پنجشنبه هفته شهریور با شما هستیم. تکرار این برنامه رو پنجشنبه ها و جمعه ها 1 تا 3 بامداد و جمعه ها و شنبه ها 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه روحانی و ترامپ مرزهای عشق و نفرت رو جابجا کردن و این هفته کلی سخنرانی کردن و از احتمال یک دیدار تاریخی صحبت کردن، نظر شما رو خواستیم در این مورد. و همینطور آقای شیخ حسن روحانی چند وقت پیش گفته بود وضع ما امروز از پارسال این موقع به مراتب بهتره و آرامش مردم هم بیشتره، نظر شما راجع به این حرفا چیه؟ شمایی که این روزا وقتی خبر ازدواج دو نفر رو میشنوی هیچ خودت میگی اینا با چه دل و جرأتی این کارو میکنن، مگه بانک زدن و این حرفای حرفا ممکنه بزنن؟ بدان و آگاه باش که مسئولین اصلا با شما موافق نیستن و الان یکی از نمایندگان مجلس نطق کرده و ابراز نگرانی فراوان ابراز داشته که میلیون ها دختر ایرانی در آستانه تجرد قطعی قرار دارن و بعد هم گفته ما نظارتی بر زندگی دختران مجرد نداشتیم. یعنی مسئولین ما هیچ جایی در مورد زنان نگرانی و ناراحتی ندارن مگر اینکه پای ازدواج بچه دار شدن این حرفو بیاد وسط. حالا بگو عمو شما چرا نگران قانون ارث نیستی مثلا؟ چرا نگران قوانین مربوط به حضانت کودک توسط مادر نیستی مثلا؟ ها اینا رو بگو بهشون، یه جوری نگات میکنن انگار داری فرمولای فیزیک هستی رو تو گوششون جار میزنی. به هر حال دختر خانمای مجرد در جریان باشن، اینا نگرانتونن. تازه چی؟ تازه میخوان یه کمیسیونم براتون تو مجلس تشکیل بدن. بله یهو دیدی قانون وضع کردن مجرد ماندن دختران جرم است و هر جنس مؤنثی اگه بدون شوهر بمونه به زندان محکوم میشود. دی همینمون مونده به خدا، اصلا هم از اینا بعید نیست، اصلا بعید نیست. شمایی که از شدت ذوب شدن بعضیا در ولایت سیاست مداران از اون بالا بالاها یعنی رهبرش گرفته تا اون پایین پایینا در حیرتی، حتما میدونی که الان دیگه فقط ذوب شدن در معظم له نیست دیگه. الان یه سریا رو داریم اسم جواد ظریف هم که میاد صلوات بلند ختم میکنن، حالا به خودشون مربوطه، ولی همین استاد ظریف سوابق درخشانی در زمینه گفتن بعضی حرفا داره که مرغ پخته هم از شنیدنشون جزغاله میشه. مثلا ایشون اخیراً توی سخنرانی درباره مسائل مختلف علم دیپلماسی روز حرف زدن، بعد ظاهراً برای اینکه حضار مثلا شیرفهم بشن هی مثالای مختلف هم تحویل دادن که یکیشون رو ما شنیدیم مثلا به روغن‌سوزی افتادیم. شما رو نمیدونم، گوش کنین.
تا موقعی که خشونت خانگی برطرف نشده هیچ مردی احساس امنیت نمیکنه. کدوم مردی احساس امنیت میکنه؟ میکنه وقتی که مجبور با زنش اینگونه برخورد بکنه.
جان، تا خشونت خانگی برطرف نشده هیچ مردی احساس امنیت نمیکنه جواد جان؟ تا چی میگی شما؟ شما یا تفاوت زن و مرد رو با هم نمیدونی؟ یا خشونت خانگی تو منزل شما معکوسه؟ یا هم که اصلا کلن خلاف برزتون رسوندن دیگه؟ یعنی یه جوری میگه آدم دلش برای مردایی که توسط زنان و فرزندانشون خشونت خانگی میشن کباب میشه اصلا. شما فکر کن به عنوان یه مرد مظلوم، چه میدونم مثلا اینجوری که آقای ظریف میگن احتمالاً زنت میاد خونه میخوابونه زیر گوشت اول، بعد پسرت میاد جفا میره تو قفس سینه، دخترت هم میاد با ناخن‌های بلندش رو بدن نحیف و نازکت آثاری رو به جا میذاره که اصلا دیدنش حقوق بشر رو به رعشه در میاره. به عنوان یه مرد مظلوم، هیچ کس هم که تو دادگاه اصلا حرف تو گوش نمیده، حق طلاق هم که نداری، حق خروج از کشور هم که نداری، همه حقوق دیگه‌ت هم که مال خانومته. واقعا پس نتیجه میگیریم ظریف جان راست میگه دیگه، الهی بمیرم برات ای مرد ایرانی که انقدر خشونت خانگی میشی احساس امنیت هم نداری. اصلا من بغض رو نفسم بود نمیتونم بگم. و شمایی که هنوز فکر میکنی اونی که اولین بار این ماجرای عدم حضور ورزشکارای ایرانی در برابر ورزشکارای اسرائیلی رو علم کرد دقیقاً با کجاش و به چی فکر میکرد؟ این صداها رو یادته؟ باید ببازی علی رضا یادتونه همون علی رضا باید ببازی معروفه. اما در جریان باشین، همین دیروز دوباره حماسه جدیدی در این زمینه خلق شد و یه سعید باید ببازی برای سعید مولایی جدوکار خوب و پر امید کشورمون خلق شد و مولایی در حالی که به راحتی میتونست حریفای خودشو ببره تو نیمه نهایی مسابقات جهانی جدو باخت که تو فینال به حریف اسرائیلی نخوره، بعدم تو رده بندی هم باخت که حتی مجبور نشه با اسرائیلی که تلاشو البته تقدیمش کرده بود قبلا بره روی یه سکو و احیاناً باش دست بده. اینجاست که باید به قول ارسطوی سریال پایتخت گفت چی؟
طلا مال نقی بود، چمشش بود.
بله، دقیقاً. البته اینم بگم در حالی که ورزشکار اسرائیلی داشت مدال طلای جهانی رو مینداخت گردنش، سعید مولایی ما نشسته بود داشت یه گوشه تو سالن گریه میکرد. اینم بذاریم کنار همه افتخاراتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی برامون برمغان آورده، کلن ما ملت با این وضعیتی که برامون ساختن زندگیمون شده یه مبارزه نه برای برد، فقط برای این که کمتر ببازیم.
پاتو محکم روی زمین و باس اونجا تازه اول مسیر روی پاس بمون. انتهای این مبارزه برد با ماس بجو. وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم. محکم روی زمین باس بکن اول مسیر روی پاس بمون. انتهای این مبارزه برد با ماس بجو. وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم. وقتش واسه فردا ماکت بچینم، میرم جلو جای این که ساکت بشینم. ادامه میدم تا وقتی حرف هست آتش فشانو نمیشه با بس لش شدم. وقتی باید قنچه میدادم توی اوج درد و اوج بیدادم، تا الانم به دردام فرجه میدادم. ببین من یه پا پرجه میلادم، ادامه میدم مرزا رو میشکنم، اینو میگم به اونا که حرفامو میشنبن. یه عرق با دوام، یه عشق ناتمام، بستگی داره به قیمت و به نرخ آدم ها. ما چرا اینه که اونی که نداره بایکوته ناکوته، مرگ و زندگی پای خوده. وقتی که نداری ارزشی نداره کال بوده، تو بدون این روزا هر آدمی یه بار کده. من خوردم زمین و همه نظاره کرد، نگاه شادشون به دردم اضافه کرد. همونا که داشتن توی عقده میمردن، اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن. تو اینو فهمیدن ما زمین خوردیم، تماشا میکردن و تخمه میخوردن. منم جواب دادم با یه آه بلند، اونا نشستن و منم تو راه قلم. اونایی که منو به حال خودم رهام کردن، تو دردم ناله کنم. فعلا مهم هدف، ولی وقتش میرسه که زندگی نامشونو پاره کنم. محکم روی زمین و باس بکن، اینجا تازه اول مسیر روی پاس بمون. انتهای این مبارزه برد با ماس بجو. وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم. محکم روی زمین باس بکن اول مسیر روی پاس بمون. انتهای این مبارزه برد با ماس بجو. وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم. اون که پای خونواده جنگی، خاطرات مثل کوله بار سنگین رو دوشمه. هنوزم عذابم میده ولی به زندگی بازم جوابم اینه. هی زندگی میگه چی کار کردی با من، تو اینو بهم بگو تو نامردی یا من، اینم بدونین تویی که تش باختی، من ادامه میدم هنوز منو نشناختی. هر کی زد بزد من بخشیدم بیشک، هر کی زخمی تر بخشی تر میشه، اونا خواستن من برم و بر نگردم، منی که برنده ی هر نبردم، منی که تو ظلمت سر نکردم، باسه رسیدن شانس صد نکردم و با صرف یه کاری کردم، مطمئنم خیلی یه با صد تو صد نکردم. من ادامه میدم، من ادامه میدم، من ادامه میدم.
ای شهرام، اون فرید بود رد شد الان؟ من دیدم از اینجا رد شد. بگو بیاد اینجا فرید. میکروفون رو وا کن اونور بشنوه. فرید
به بخش استدیو.
الو بیا سلام علیکم. چطوری؟ خب رد شدنی نیست که، باید بیای دیگه. بیا بچه‌ها ببینین کی اینجا. برای بچه‌های اینستاگرام ببینین
چی شد. ایوا لایو
اینا.
های
بله چطوری؟
خبره آقا؟ خوش برگشتید. من ماچوموش نمی کنم، سرماتون ندارم، تو این گرما به خودمو گرفتم.
صدات معلومه چه صدا؟
سرما خوردیم. آره دیگه میبینی صدا.
ای بابا چهرت نورانیه ها.
آره ولی صدام برفکیه. آقا نبودین این مدت، من میمدم چراغا رو روشن میکردم، تکرار برنامه میذاشتم و گوشه مینشستم گریه میکردم.
وای نیستن
اینجوری. آره دیگه.
حالا کجا داشتی میرفتی با این عجله؟
جان بابا من دارم میرم سفر، فقط اومدم چک کنم ببینم استودیو همه چیز میزونه، این چراغا روشنه، همه چیز میکروفونا کار میکنه اینا.
همه چی چک میکنی شما قبل رفتن؟
آره دیگه، زیر گاز و چراغای زیر زمین و همه جا چک میکنم.
حالا قبل رفتن یه خبری چیزی بگو، ما دو هفته نبودیم. چه خبر بود؟ اتفاق جدید نیفتاده؟
ببین اتفاق که زیاد افتاد، صدام میشنوم واقعا چیه این؟
خوبه ولی مخملینه.
ولی من گل سرسبد اتفاقا رو بهت میگم و میرم.
بگو چی بوده. بگو برو سری، بگو هلیکوپترت بکنم رسید.
آقا ابی یادته که قبل از غیبت سقرای ایستگاه فردا
آره.
یه موزیک ویدیو داد به نام کوچه نسترنینا.
آره آره ما هم آره. پخشش کردیم، خیلی هم تو شبکه‌های مجازی راجبش حرف زدن.
بله دیگه، هر کی یه چیزی گفت. خلاصه بعد از اون آلبوم جدیدش هم منتشر کرد به اسم لاله‌زار که در حقیقت داره همکاری ابی با یغما گلرویی و اشکان دبا.
به به خیلی عالی.
ای این اصل جنس هم برای شما.
اصل سی دی ابی لاله‌زار.
بله
به به
دیگه ما میریم سفر، کادو میدیم پشت پایی.
ایول داری بابا، ایول داری
پشت پا.
کدومو گوش کنیم حالا فرید؟
وای سی دی بده آقا شهرام. بزن ترک 3 قلب قاپ.
بزن شهرام، بزن سی دی رو، سی دی دست شهرام بزن.
قاپید.
برو
به به
قلب قاپ بشنویم از ابی.
دمت گرم. درود دیگر بدرود.
قربونت.
مثل براند تو تانگوی آخرم، هی چرخ میخوره دنیا توی سرم، روحم از این همه تکرار خسته شد، یک در مقابلم هی باز و بسته شد، اما تو آخر از اون در نیومدی، گفتی میای ولی آخر نیومدی، تا کی بمونه دل چشم انتظار تو، گل چیدنت بسه هی خانم گدو، وقت سقوط من چتر نجات باش، حافظ شدم بیا شاخ نبات باش، برگرد و توی بر خاموشم و بپوش، حرفات مثل موت نندازی پشت گوش،
سلام فرشید جون.
سلام علیکم.
هایی که معظم لیداره در میاره همش به خاطر اینه که توقعشون بود یه کارت بفرسته براش، جناب آقای معظم لی با خانواده مشرف بود به صرف شیرینی و شام، نداده این دیگه، نداده و خراب شده کار، این هم کینه گرفته، معظم لی هم که کینه ای، تا وقتی که سرد بشه دیگه خدا میتونه موفق باشه عشقم.
خیلی ممنون. با او دعوت کرده بودن، منتها این دعوت نامه رو آوردم زارا انداختن داخل بیت، بعد دیگه این سردار وحید هست همیشه میپلاسه اونجا تو بیت، اون مثل که برداشته گذاشته تو جیب کتش، یادش رفته بده معظم له دیگه. با برین آشتی کنین تموم شه برید. کینه چیه؟ ول کنین کینه و اینا، کینه نداریم که. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، یادتون باشه چند سال پیش تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ایران تو روز روشن وسط خیابون ترور شدن. چند روز بعدش هم اعلام شد که بله کار اسرائیلیا و موساد بوده و وزارت اطلاعات و سربازان گمنام همشونو گرفتن. همه هم اعتراف کردن. چند وقت بعدش هم اعترافات تلویزیونی یه عده پخش شد که از سیر تا پیاز و همه چی اعتراف کرده بودن. بعد ما هم گفتیم او چه سری این همه جاسوس و تروریستت، من مأمور موساد و اینا رو آموزش دیده، کلی آدم هم بعد اینا آموزش دیده بعد باشن دیگه قاعدتا، اینا رو سری گرفتن نشوندن جلو دوربین و عجب اقتداری و خلاصه گذشت و گذشت. یه نفر از اون اعتراف کنندگان هم اعدام شد، بقیهشون هم مثلا نفهمیدیم چی شدن. کم کم داشت قضیه فراموش میشد که یه بنده خدایی به نام مازیار ابراهیمی که جز به همون مثلا مأمورین موساد بوده که تو تلویزیون به ترور دانشمندای هسته‌ای اعتراف کرده بود، سر از آلمان در میاره و اونجا یه مصاحبه مفصلی میکنه که جریان چی بوده و تحت چه شرایطی مجبور به اعتراف شده. دردناکه، ولی یه بخشای کوتاهیش رو به اتفاق گوش کنیم.
جوری این کابلو میزد که فکر کنم با زیر ده تا اول استخون پام شکست و شما حساب کن تا 7 ماه که من کاپ خوردم، بالای 600-700 تا کاپ خوردم، رو استخون شکسته کاپ خوردم. گفتم هر چی می‌خواید بنویسید من امضا کنم. گفتم نه، خودت بنویس. چی بنویسم؟ طبق راهنمایی ها این بوده، این بوده، دانشمندای هسته‌ای، قطع دانشمندای هسته‌ای. خب اینا رو کجا یاد گرفتید؟ رفتم اسرائیل.
بله، اقتدار امنیتی مدلی ندیده بودیم. یعنی وقتی نمیتونی مجرم اصلی رو بگیری، یه نفر همینجوری بگیر از تو خیابون، هر کی هر چی شد دم دستت، انقدر بزن که به جرم اعتراف کنه دیگه. این که چرا این بنده خدا رو گرفتن و بعد از این همه نمایش تلویزیونی و اعتراف گیری ولش کردن، البته قصهش درازه. خلاصش میشه این که ایشون توی سلیمانیه عراق دفتر فروش تجهیزات فیلمبرداری داشته و به صدا و سیمای جمهوری اسلامی کلی تجهیزات فیلمبرداری حرفه‌ای فروخته بوده. توی این معامله ها ظاهرا نزدیک 1,000,000 یورو طلب داشته از صدا و سیما. بعد این پا میشه میاد ایران دنبال طلبش که براش پاپوش درست میکنن و میگیرنش. گفتن با یه تیر دو نشون میزنیم دیگه، هم طلبشو نمیدیم، هم یه سناریوی امنیتی که الان در دستمونه اینو جلو میبریم. اینجوری شده که این آقای مازیار ابراهیمی رو همراه کلی آدم دیگه گرفتن و شکنجه کردن و اسرائیلیشون کردن و بعد از یه مدت هم به خاطر اختلافی که بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بوده در نهایت آزادش میکنن بره. البته این بنده خدا بعدها میره از نهادهای اطلاعاتی امنیتی شکایت میکنه که الان خودش تعریف میکنه چی بهش گفتن.
بعد که آزاد شدیم، شاق شهریاری میرفتیم برای کارامون، رئیس دادسرای 27 جنایی و جرایم خاص تهران، پرونده رو برده بودن اونجا، تو دادگاه انقلاب نبود. یه اعتراضی میکردیم، میگفت چی داری میگی؟ برو خدا رو شکر کن زنده ای، اعدامت نکردن. خدا شاید اینجا پاشنه اتاق منو در آوردن که یه چند تاشونو فعلا اعدام کن برای خانواده شهدا و برای حفظ آبروی نظام. برای حفظ آبروی نظام ما رو اعدام کنن.
بله، برای حفظ آبروی نظام و به خاطر خانواده شهدا بیایم چند تا بیگناه رو اعدام کنیم دیگه. حالا باورتون میشه؟ اصلا معنی همه چیز تو جمهوری اسلامی عوض شده، انگار وسط یه کابوس ترسناک و توی قلمروی زامبیا داریم زندگی میکنیم. حالا جالب این که سخنگوی دولت در واکنش به این شکنجه ها و اعتراف گرفتن و بعد آزاد کردن اینا اینجوری گفته:
ببینید این اتفاق در دولت ما رخ نداده، واقعا منم ورود به پرونده ندارم که بگم ورودی کرده باشم، ولی یه اطلاعات کلی که وجود داره، به هر حال یه تعداد از افراد بودن که حداقل در یک موردش من از با دوستان مسئول امروز و دیروزی که در این زمینه بود صحبت کردم، یک مورد از این موارد خب اعتراف هم کرده درستم بوده، ولی متاسفانه یه تعداد از موارد کار کارشناسی روش صورت نگرفته، کارشناس ضد جاسوسی نبوده، کارشناس های حوزه دیگه‌ای بودن، اومدن روی پرونده کار کردن و در حال این اعترافات در اون سامان گرفته صورت گرفته و فکر میکنم همون موقع هم به نحوی دلجویی یا عذرخواهی از این افراد شده.
بله، از اینا دلجویی شده. چجوری دلجویی شده؟ اینجوری، الان خود آقای مازیار ابراهیمی توضیح میدن.
ایشون فرمودن که اولندش در دولت ما نبوده. من تمام شکایت ها مدارکش هست در دولت ایشون بوده. وقتی آزاد شدیم 5 مرداد 93 بوده. باز در دولت اینا بوده. وقتی اینا داشتن به زور فشار می آوردن به من که اون 215 میلیون تومان قبول کنم، بازم در این دولت بوده. یعنی در دولت قبلی نبوده. بله، دستگیری من، شکنجه من در دولت قبلی بوده. در این چکی نیست. بعد فقط من نیستم. الان دارم فقط در مورد من صحبت می‌کنم. نفر آدم فقط در این مورد بودن. بقیه چی؟ چرا در مورد اونا صحبت نمی‌کنن؟ بعد امروز گفتن که بعضی از اینا درست بوده اعترافاتشون، بعضی غلط بوده. نه خیر، همه آزاد شدن. همش دروغه. هیچ کدوم از این آدما درست نبوده. چوپون سر کوههای سقز بدبخت چیکار داره به ترور دانشمندای هسته‌ای؟ بعد مثل که یادشون رفته تو اتاق بازجویی خودشون هم دوربین هست. برای نگاه کنن که بازجویی خودشون وقتی در از ما میپرسه میگه به نظر تو کی دانشمندای هسته‌ای رو کش؟ من بهش گفتم خود شما. گفت درسته یه غلط هایی کرده بودن ولی ما نکشتیم. این حرف خیلی معنی داره.
بله، خیلی معنی داره. حالا ما نمیدونیم از اون بند خدایی که اعدام شد هم دلجویی کردن یا نه. احتمالاً دلجویی اونو گذاشتن اون دنیا سر پل صراط انجام بدن. برای اون بند خدا حتی پاسپورت اسرائیلی جعل کرده بودن که عکس پاسپورت رو از صفحه ویکی‌پدیای اسرائیل برداشته بودن. یعنی چه جوری؟ یعنی شماره پاسپورتش با اون شماره پاسپورتی که توی صفحه ویکی‌پدیای اسرائیل به عنوان نمونه پاسپورت گذاشته شده یکی بود. خیلی بامزده است. ولی خب اون بنده خدا شانس نداشته، یه زودتر از اینا اعدام شد. خلاصه از این به بعد هر وقت دیدین اتفاقی توی مملکت افتاد، بعد مثلا روز بعدش مجری 23 یا بخشای دیگه خبری اومدن با لحن حماسی خبر از انهدام و نابودی یک گروه تروریستی یا چند تا باند جاسوسی و این چیزا دادن، یادتون باشه که پشت اینجور اقتدارهای امنیتی کابل و شکنجه و چند تا آدم از همه جا بی خبر هست که فقط برای اینکه شکنجه نشن حاضرن به قتل بروسلی هم اعتراف کنن. تأسف آورش اینجاست که درست چند روز بعد از این افتضاح امنیتی که هر جای دیگه دنیا اتفاق افتاده بود، از بالا تا پایین مقامات امنیتی برکنار می شدن، دوباره صدا و سیما برنامه ویژه گذاشته بود برای پخش اعترافات تلویزیونی و این دفعه چند تا خانومو جلوی دوربین نشونده بودن که معترض به حجاب اجباری بودن. به هر حال اینا صحنه‌هایی که این روزا در نظام مقدس جمهوری اسلامی، دقت بفرمایید، مقدس جمهوری اسلامی شاهد هستیم.
من از خودم بغلتاش در آوردم، جگرتاش بلیسیدم جگرماش مراجانی. من از خودم بغلتاش در آوردم، جگرتاش بلیسیدم جگرماش مراجانی. چه شبها نخوابیدم، چه حرفا نشینیدم، متکا بریسیدم، شرح شرح به خاری خزون گشتم، چوبار از جنون گشتم، از اثر شروع کردم. من از سغر چه شبها نخوابیدم، چه حرفا نشینیدم، متکا بریسیدم. منم منم که دل را برون کردم، به خوردا کنون تردم، چه سرماش مراجانی.
آیا از دست طلبکاران خود به سطوح آمده اید؟ آیا با کسی مشکل شخصی دارید و میخواهید سر به تنش نباشد؟ آیا با جناقتان همیشه روی مختان است؟ حل مشکل خود را به ما بسپارید. مؤسسه امنیتی ولایتی سرداران گمنام با 40 تجربه در پرونده سازی در خدمت شماست. فقط کافی است عکس و اسم سوژه مورد نظر را به ما بدهید تا مشکلتان برای همیشه حل شود. اعتراف گیری با متد نرم در انفرادی با روش اولترا ایزولاسیون، اعتراف گیری فوق سری با متد خرس خشمگین همراه با درد و کمی خونریزی، استفاده از تکنیک های پلیس خوب، پلیس بد، پلیس دیوانه، پلیس زنجیری برای به حرف آوردن متهم، اعتراف گیری با متد جوجه کباب، قفونی، چوب و فلک، شیشه نوشابه و برخی روش های قدیمی به جا مانده از قرون وسطا، ریکاوری و گریم سوژه و آموزش رایگان بازیگری و بادی لنگویج مقابل دوربین قبل از ضبط اعترافات تلویزیونی و امکان انتخاب اعتراف مورد نظر شامل جاسوسی، انجام عملیات تروریستی، فساد اخلاقی و سایر اعترافات خانمان برانداز دلخواه در کمترین زمان ممکن، فقط با مؤسسه امنیتی ولایتی سرداران گمنام مشکل خود را با افراد مشکلدار به صورت ریشه‌ای و ضربتی حل کنید. مؤسسه امنیتی ولایتی سرداران گمنام.
حسن تهران بو ببوس یالا
یالا یالا یالا
حسن تهران بو ببوس یالا 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 ما منتظر عکس دو نفره هستیم.
به به
هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم. لای 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 لای.
بله خیلی ممنونم از شما. البته من درک میکنم میخوایم بالاخره شور رو ببریم بالا و فضا رو یه جوری کنیم که زودتر این دو تا آشتی کنن. و عروس داماد نبودن و اینا. ولی این مقدار کلا سیستم فرق میکنه. تو انتخاب شعر هم دقت کنیم بهتره دیگه. به هر حال خیلی ممنون، ما رو شاد کردین. خیلی زحمت کشیدین. و اما میریم سراغ دایی جلال سعیدی، دکتر مهندس، پروفسور دکتر دایی جلال سعیدی. برو بریم.
قرار محضه رو که بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین، فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصل هم که میدونیم یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نیست، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
جناب دکتر سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوشم اومد.
خوب هستین شما؟ ما دکتر صداتون کنیم، دایی صداتون کنیم، مهندس بگیم، پروفسور بگیم.
هر چی هر چی راحتی. من بین مریض میام اینجا دیگه.
آره. بله بله متوجه هستم. بله بله. خب چی داری برامون؟ خانم وکیل چه خبر چطوره؟
آره، کیس‌های خانم وکیل تموم نمیشه، ما این نفسی بکشیم.
ادامه داره.
آره، بعدم میگم یه چیزایی رو میشه که اصلا آدم یه حالات عجیبش دست میده. یه خانومی
خب
ایشون پیغام داده بودن که من 7 سال پیش با یه آقای پولداری دوست شدم.
بله.
بعد چون فکر می‌کردم اگه حامله بشم مجبور عقدم کنه، ازش باردار شدم. خیلی چون... استراتژیک.
چرا؟
اگه باردار بشه خب
آره
آقای مجبور عقد دائم کنه.
آره آره اوکی.
من تا بعد تا 4 ماهگی به اصطلاح فرزندش هم اطلاع نداده که آقای مجبورش نکنه سخت کنه و این حرفا.
آها.
و اونجا گفته منطقه آقا هم زرنگتر از این حرفا بوده و عقدشون نکرده، فقط یه سال مثلا صیغه کرده که برای بچه شناسنامه بگیرن و این حرفا. الان مشکل اینه که آقا به قول ایشون مرتکه خسیس همش ماهی 30 میلیون تومان بهشون خرجی میده با بچه.
ایوه
همش.
آخه
و
بیچاره.
الان که خیلی ایشون احساساتشون جریحه دار شده، گفتن که به ایشون پیغام داده، به آقا پیغام داده که هتل مکس رکسوس یا همچی چیزی احتمالاً تو آنتالیا اون برا
یه هتل خیلی
آره. براشون توری بگیرن. آقا هم گفته شما تازه از اروپا تشریف آوردین، میخوای
ایوا.
درخواست بعدیشون این بوده که خونه رو هم از فرمانیه ببرن تیفانی فرشته.
آخه
فرمانیه دیگه خیلی عزیزم. در حد من نیست.
در حد ایشون گفتن نیست. اینا رو به خانم وکیله هم داره میگاره.
آره. آقا گفتن همین تورو که گفتم که
قبلش هم اروپا بودن، بعدش هم آره. رفتن آنتالیا یه جایی.
آره گفتن تورو گفته که آقا گفته که آقا عید اروپا بودی، حالا اونو بی خیال. اون چیزم میخوای اگه خیلی ناراحتی فرمانیه در کلاست نیست، برگرد پاک دشت همسایه بابات یه خوله برات بگیرم اونجا. تیفانی فرشته، حالا من نمیدونم تیفانی فرشته جدیده نبود زمان ما. آره. تیفانی نبود، ما گفتیم فرشته کله کله بزیه سر. و خلاصه کلی ناراحت شدم و اینا، کلی فوشش دادم. یکی از دوستام گفته درسته مایی 30 میلیون رو برای خرجی بچت میده. من نمیدونم خرج چیه بچه میکنه.
30 میلیون تومان
خیلیه، حتی با دلار الان هم حساب کنی خیلیه. و ولی گفته که ایشون باید اجرت المصر بده برای چیزو بده.
چی بده؟
یه چیزی مثل به اسم اجرت المصر که مثلا انگار که حقوقیه که یک مرد به زنش میده در قبال
بچه، به خاطر اینکه
به تصور ایشون البته.
آها آها.
بعد گفته دوستش گفته مزنه 10 میلیونه اجرت المصر، شما الان به خاطر این چند سالی که بچه نگهداری، خلاصه خودش حساب کرده که الان 400 500 میلیون طلبکار از آقا بابت نگهداری بچه خودش. و خلاصه گفتن که آره اصلا حیرت آوره، من خودم قلبم درد گرفت. بعد گفت که خانم چیز گفته که پرداخت نفقه فرزند حتی اگر حضانتش با مادر باشه به عهده پدره. بله. و اما طبق نظر کارشف 30 میلیون که 30 میلیون ریال هم زیاده دیگه با این وضع. ولی گفتن که بعد اصولا هم این که اینجور چیزها رو بر اساس اون طبیعت زندگی اون خانم قبل از ازدواجش مشخص میکنه که میشه همون طرفای پاک دشتی ها،
نه فرشته.
نه تیفانی فرشته و حرفا
آنتالیا و اروپا.
آره تا آنتالیا و اروپا. بنابراین گفته که شما همینو بچست، چون آقا میتونه با توجه به که در طبق قوانین نچندان جالب ایران حضانت بچه هم
میتونه 30 میلیون ریال بده.
نه اصلا آقای میتونه بچه رو بگیره از ایشون، ما بچه مال پدره دیگه.
بله، بله.
خلاصه که گفته که حواست جمع کن خیلی هم
آخه. آره. چقدر خوب.
یه مورد املاکی دارم براتون.
به 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 به. چیه داستان؟
یه ویلای یک نمیدونم آقاس یا خانومه، ایشالله که آقاس. گفتن که
آقاس. چرا ایشالله که آقاس؟
آخه کیسش اینجوریه.
آها.
گفته که ما ساکن خضرشهریم، یه ویلایی مثلا داریم اونجا، همونطور که میدونید خونه‌های مجاور هم هستن تو خضرشهر که دیوارهای مثلا مثل درختی و اینا دارن بینشون حیاطای ویلاها. گفته یه همسایه جدید برام اومده یه سری بازسازی کرده و این دیوار کوتاهه الان به نیم متر هم نمیرسه و ما همسایه‌مون به هم خیلی دیگه بیش از حد مشرفیم. اینا هم همش زن و مرد تو ویلاشون یه سر لختن و دارن آفتاب میگیرن.
خب نگاه نکن دیگه.
با احساساتشون جریحه دار شده ایشون دیگه.
دیوار بیشتر بکش. نگاه نکن.
نه دیگه همه خب دیوار کوتاهه. میگن دیوار کوتاه هاشا چی
بابا خونشه زندگیشه دوست داره هرجوری بخواد باشه توش.
ایشون البته گفته برای من اهمیتی نداره، من سوالم اینه که اگه کسی با این قضیه مشکل داشته باشه و بره به همسایش شفاهی بگه، همسایه بگه ویلای خودم و دوست ندارم میخوام توش لخ بگردم، تکلیف چیه؟
آه یعنی رفته گفته و اینو بهش گفته.
آره حالا مثلا اولش تیری برداشته که نه برای من مهم نیست، ولی حالا اینا رو من گفتم تکلیف چیه که گفته ایوه. که اگه شکایتم کنید تا اونجا که من میدونم گفتن که اگه حالا سر و صدا و مزاحمت آره. اینجوری باشه اوکی، ولی دیگه نمیتونی شما بگی چرا تو حیات توی ویلای خودش لخ
خونه خودت چرا لخ میگردی مثلا.
الان میشونه ایشون درآمد میدین کلی رفته رو قیمت ویلاش الان. با ویوی مناسب مشتری یه بار ببینه اون بر چه خبره اصلا کلی میره
مردم چه مشکلاتی دارن.
آره با من پیشنهاد هم میشه بهشون گفت بیشتر کود بدم پای درخت ها بره بالا که آره مشکل چشماشون برطرف بشه.
درخت بلندتر بکارین، دیوار آره. بکشین.
یکی سوال، حالا کیس حقوقی نیست، یه سوال خیلی چیز کرده یه بنده خدایی از خانم وکیل. گفته که گفتن که من 35 سالمه، کارم اجاره اسب در سواحل شهر نوره، یعنی اینا که سواحل اسب اجاره میدن.
خب
بعد گفته که من هنوز ازدواج نکردم، نه اینکه نخوام، دختری که مدر نظرم باشه رو بهم نمیدن.
نمیدن بهش.
الان پدرشون فوت کرده و یک زمین بهشون رسیده و اون زمین رو فروختن و 600 خودشون گفتن 6 میلیارد ریال که میشه 600 میلیون تومان رسیده بهشون. گفته که با این مبلغ میخوام یه ماشین پاخوردار بخرم برم دم دانشگاه نور بگم بلکه بتونم با کمک ماشین یه دختر مناسب پیدا کنم، من و ماشین با هم یه دختر مناسب پیدا کنیم. لطفا تو پیجتون بگید که خانوما بیشتر رو چه ماشینایی نقطه ضعف دارن.
از خانم وکیل این سوال پرسیده.
آره و سریعا با دیدنش وا میدن. سوال اینه. و
این همه آلمان
من کامنت ها رو نگاه میکردم، چون ایشون هم به اصطلاح دلیگیت کرده بود به مخاطبین صفحه‌شو که جواب بده اما ماشین ظرفشویی تا نیسان آبی ملت پیشنهاد داده بودن. ولی من میگم ما میتونیم برای کمک بهشون و به قصد خیر اصلا سوال برنامه هفته بعد رو بذاریم همین.
نمیتونیم از الان سوال کنیم، همین الان سوال میکنیم که
پاخوره چی خوبه.
دوستانی که علاقه دارن میتونن به این سوال پاسخ بدن. خیلی ممنونم، مرسی جلال، دمت گرم،
قربون شما.
جلال سعیدی رو میتونید در توییتر با همین شناسه جلال سعیدی فالو کنید، همینطور در تلگرام با یادداشت‌های آقای جیم.
مختصر هستی
دو نفره چی از این بهتره، بزنیم بریم دریا خوش گذرونیم، تو ساحل با بچه ها داریم مهمونی، دیپون بازی برو بریم بالا بازی، حالا خوب شدیدم و بچه پازی، هوا عالیه وای که چه حالیه، داره خوش میگذره به ما اساسی، نمونده واسمون روش حواسی، هوا عالیه وای که چه حالیه، داره خوش میگذره به ما اساسی، نمونده واسمون روش حواسی.
شیخ حسن راست میگه دیگه، وضعمون خیلی هم عالیه، تونستیم با دخل 1500 خرج 3 تومن زنده بمونیم، به حول و قوه قلمی همینجوری پیش بریم، یاد میگیریم فتوسنتز کنیم، با زندگی نباتی هم زنده بمونیم.
خیلی ممنونم. به خدا این بشر توانایی هایی داره اصلا به عقل جنم نمیرسه ها، اصلا خودمونو نباید دست کم بگیریم واقعا. فتوسنتز چیه بابا؟ چند وقت دیگه چه معده بادی نصب میکنیم؟ جدیده معده بادی نه. پروانش هم میذاریم بالا سرمون، همینجوری راه میریم این باد میزنه این پروانه میچرخه شارژ میشیم دیگه. خورشید و فتوسنتز هم لازم نداره، با باد، یعنی حتی باد هم لازم نداره، نصب میکنی خودت میدوی دور خودت شارژ میشه. دوستان حتما شنیدید که استاد حسن عباسی از متفکرین بزرگ نظام جمهوری اسلامی آشش دیگه انقدر شور شده که جدیدن تشریف بردن زندان. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون یه مدت گیر داده بود به دستگاه‌های اطلاعاتی و یه همچه حرفایی مثلا میزد.
در عصر ارتباطات بگیر و ببند شما جواب نمیده. اگر اهل بگیر و ببند و منع کردن بودید، آقایون اطلاعاتی، آقایون امنیتی، این اهل بخور بخور رو میگرفتی.
بله دیگه از اون حرفا که این روزا ظاهراً خریدار زیاد داره، با توجه به اینکه خب فساد ستیزی اصلا مد شده الان در سطح جامعه. به هر حال حسن آقای عباسی هم کارش افتاد به زندان، ولی خب مدل زندان رفتن ایشون یکم فرق داره دیگه، مثلا با فلان فعال کارگری یا درویش یا مخالف سیاسی که رفتنش با خودشه، برگشتنش با کرام الکاتبینه. جوری که خبر اومده حسن جان هنوز زندان نرفته، برای عید غدیر اومده مرخصی، تا چند جام برایش سخنرانی گذاشتن. خیلی بالا، یارو زندانی برایش سخنرانی میاد مرخصی میره سخنرانی. در نظام مقدس جمهوری اسلامی شما زندانی هم که میشی فرق داره مدلش دیگه. اینا رو یعنی داشته باشید تا برسیم به این که همین هفته حکم زندان کیومرث مرزبان عزیز، طنزنویس جوان ایرانی صادر شد. مرزبان که خارج از ایران زندگی و فعالیت میکرد، پارسال به خاطر مریضی مادر بزرگش و بعد از اینکه بهش پیغام دادن بیا ایران، اگه میخوای برگرد کاریت نداریم و اینا، برگشت ایران و سریع هم گرفتنش و بعد از یک سال حبس و بازجویی تازه بهش 23 سال حبس دادن. 23 سال برای یک طنزنویس که البته 11 سالش قابل اجراست. 11 سالش قابل اجراست. بله 11 سال حبس به یه نفر دادن به خاطر نوشتن طنز، که تازه طنزش هم خیلی طنز محتاط و آرومی بوده. این بچه اصلا بچه آرومی بود بابا کیومرس، اصلا من نمیدونم واقعا. یا از اون طرف مرضیه امیری یه روزنامه‌نگار دیگه است، روز کارگر دستگیر شده بود، ایشون هم به 148 ضربه شلاق و 10 سال و نیم زندان محکوم شده. عزیزان اصلا دستشون به کم هم نمیره. حالا جالب، دیروز هم خبر اومده بود برای سبا کردافشاری که در زمینه مخالفت با ایجاب اجباری فعالیت می‌کرده، عزیزان 24 سال حبس بریدن که 15 سالش قابل اجراست. یعنی زیر 10 سال اصلا این دوستان اوف داره براشون بخوان زندان ببرن. البته یه نظر دیگه هم هست که تو قوه قضاییه رو ریاضی قضات بعد یکم بیشتر کار کنن، چون ظاهرا عزیزان خیلی درکی از این اعدادی که به عنوان حکم می‌نویسن ندارن. به هر حال اینجوریه دیگه دوستان. البته اینا رو که اگه به مسئولینمون بگی سری یه تن و نیم اتهام از اینا ارتباط با دولت متخاصم، اهانت به مقدسات و اهانت به رهبری و اینا گرفته تا اهانت به مسئولان نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام، اینا رو براتون میذارن توی پرونده، میذارن رو میز، بعدم یه لبخند جوکن تحویلتون میدن، میگن دیدین گفتیم ما روزنامه نگارا رو به خاطر روزنامه نگاریشون دستگیر نمیکنیم. اینا این کارهای بدبدو میکنن که ما این حکمای سخت سختو بهشون میدیم، وگرنه نظام ما که اصلا غرق در مهربانی لامصب. آخه
من کجای این جهانم که سکوت دنیای من شد، سایه سیاه اینجا تنها پیرهنتم شد. من کجای این جهانم، نه صدام شنیده می شد، نه یه دست آشنایی تو سقوطم دیده می شد. شبا بوش تن تو منو اندازه نمی کرد، منو هیچ و تخت خوابی تو اتاق خالی و سر. شبا بوش تن تو منو اندازه نمی کرد، منو هیچ و تخت خوابی تو اتاق خالی و سر. شب بی پنجره مردن پشت سلونه ی دیوان، شب بی پنجره ی تو با ترانه های سنسان. شب بی پنجره مردن پشت سلونه ی دیوان، شب بی پنجره ی تو با ترانه های سنسان.
ای با تو هم خوابی؟
یه چی میگی؟
میگم من میترسم.
چی میترسی؟
میگم یه وقت ما رو نگیرم ببرن.
چی میگی بابا؟ یه بار ما رو گرفتن و بردنمون اینجا، بعد از اینجا بگیرن کجا ببرن؟
ببرن اطلاعات، من طاقتشو ندارم.
اطلاعات؟ شما اون یارو خسته که جلوی ورودی نشسته که بلنگو پیج میکنه؟
نه بابا، اطلاعات تیمارستان رو نمیگم که، سربازای گمنام نام زمان رو میگم.
آها، خب برای چی ببرن تو رو دیگه؟
اعتراف کنم دیگه، کاغذ بذارن جلوم بگن همه چی رو بنویس.
همه چیه؟ چی رو دقیقا؟
همه چیه؟ همه چی رو دیگه؟
همه چیه؟ همه چیه؟ همه چی رو؟
آره دیگه، بعد اگه ننویسم اونجا انقدر میزنن هم که بنویسم.
ای بابا، خب پس به نظر من رفتی اونجا خودت همه چی رو بنویس، تموم شه بره دیگه. فکر نکنم یه صفحه هم بشه. خب ای فقط ننویس با من دوست بودی دیگه. باشه،
خب من که به جز دوست بودن با تو و خاطراتمون که چیز دیگه ای ندارم بنویسم.
آخه یعنی قبل من با هیچکی دوست نبودی؟
نه اگه بودم هم دیگه یادم نمیاد. انقدر با تو خاطره دارم که باقی خاطرام اصلا یادم نیست.
آخه. خب پس بنویس دیگه.
اینجوری که تو رو هم میبرن اطلاعات، انقدر میزننت که تو هم همه چیو بنویسی.
اشکال نداره، من هم خاطراتم با تو مینویسم دیگه.
باشه ببین، ولی قول بده گرفتنمون پای خانم پرستا رو بی خود نکشیم وسطا.
یه بابا، اون بیچاره که کاری نبوده اصلا.
یعنی همین که بهش مثلا نظر داشتیم و دوستش داشتیم و اینا رو هم اعتراف نکنیم.
اگه زدنمون گفتن با باید بنویسین رابطه ای نامشروح داشتیم باهاش چی؟
نامشروح چی؟ ما که نه مشروح داشتیم نه نامشروح، هرچی بوده فقط تو دلمون بوده.
فکر میکنیم باور میکنم میگم میزنن که بنویسیم امضا کنیم دیگه.
ای داد، میگم حالا که اینجوریه کاش یه رابطه چیزی داشتیم باهاش، اینجوری آش نخورده و دهن سوخته میشیم که.
به نظرم بهتره دکتر رو لو بدیم، بگیم با اون رابطه نامشروح داشتیم.
نداشتیم که.
یه همین که تا میاد آمپولشو در میاره میگه بخوابیم بکشیم پایین، خودش نامشروعه دیگه.
بابا دکتره، دکتر محرمه
دیگه. بدتر، رابطه نامشروع با محارم میشه دیگه.
راست میگی، من اصلا کسی رو لو نمیدم، بذار فقط پای خودم و خودت گیر باشه.
فکری علکیه، جوجه کبابت که کردن میفهمی.
جوجه کباب میدن؟
نه خیلی، اینجوری با تلا اصلا میبندنه با کاب میزنن و اینا میگن جوجه کباب.
زرش بلو با مرغشون چجوریه؟
نمیدونم دیگه،
کله پاچم داره، گشنم شد
آج بخوره شکمه، زیر شکنجم به فکر خوردنی؟
دیگه نمیترسم، میریم اونجا دیگه هرچی شد شد. کاش منو فسنجون کنن.
تو دیوونه ای،
بیمار روحی.
همون بخواب دیگه، نصف شبی حالا گشتت میشه تا صبح صدای قار و قور شکمت نمیذاره بخواب.
گوجه هم با جوجه کباب میدن.
بخواب.
باشه، شب بخیر.
شب بخیر.
قیمه نسار خوردی تا حالا؟
باید بخواب دیگه.
آویزونم بی تو، دور خودم که نمیدونم کجاست، حیرونم بی تو. بی تو دلم برات مثل متروی تهرون تنگه تنگه، تهرون تنگه بی تو. دوباره بوی تنت واسه دل دوا شده، دلم برات فدات شم فدا شده. نمیگم سفر نکن، خوش به آغوشم نکن، به خدا هرچی دلت میخواد بکن، فقط فراموشم نکن.
سلام علیکم. سلام علیکم. تمام این تحولات از زمان اومدن شینزو آبه به ایران کلید خورد، که بعدش آقا مخالفت کرد دیدار با ترامپ، و بعدش هم که پهبادو زدن و اون کشتی که زمان شینزو آبه زدن و توییت ترامپ، و در حال حاضر هم که میانجیگری اتحادیه اروپا برای سرسامون دادن بین روابط آمریکا و ایران. همه اینه یه بازی سیاسیه، یه شو سیاسیه. آخر سرم فکر میکنم با نوشیدن جام زهر و یه نرمش قهرمانانه میان سر و ته قضیه رو بهم میارن. مرسی، برنامه خوبه، داش کنم.
مرسی از شما، مرسی از شما. اصلا همش زیر سر این شینزو آب است، یا بعد بهش بگیم مثل که آب شینزو جدیدن عوض شده اسم ژاپنی. این فکر کنم اول شینزو زیرابه بوده به جای شینزو آبه، بس که زیراب میزده زیرابی میرفت. واقعا از وقتی اون اومد ایران با آقای معظم له دیدار کرد، همین اتفاقا داره هی پشت سر هم میفته دیگه، واقعا همین جوریه. خیلی ممنونم از تماس شما. میدونید دوستان که ذوب شدگان در معظم له که شامل کلیت نظام مقدس میشه، همه تلاششون اینه که از آقاشون یه تصویر الهی غیبگو که هیچ اشتباهی نمیکنه، همه حرفای حکیمانه و هرچی آرزوی خوبه و اینا بسازه. هر موقع هم که سوتی موتی بده سری میان تصمیم میگیرن سوتی رو بندازن گردن کی تا گوشه عبای ایشون یه وقت لکه‌دار نشه. نمونش برجام مثلا، با اجازه خودش رفتن مذاکره کردن، امضا کردن، تو مجلس تصویب کردن، بعد که به مشکل برخوردن گفتن تقصیر دولت بوده، خودش هم اومد گفت من که گفته بودم که. یا مثلا مورد اوس محمود، ایشون اومد گفت نظر و چیزای دیگه من به ایشون نزدیکه، رسما کل آبروی سیاسیش گذاشت پای رئیس جمهور تا ایشون رئیس جمهور بشه، رئیس جمهور بمونه. بعد که اوستا شروع کرد به لنگ و لگد انداختن اصلا یه بارم به رو خودش نیاورد که این همون عشق قدیمیشه. ولی خب به هر حال یه وقتایی ایشون یه حرفایی میزنه بعد دوباره یه حرفای دیگه‌ای میزنه که 180 درجه با اون حرفای قبلی متفاوته و میشه فهمید که معظمله دست به سوتیشون هم خیلی خوبه. مثلا ایشون همین اردیبهشت امسال در مورد صادرات نفت فرموده بودن که
تلاشی که اینها میکنن در زمینه نفت به جایی نمیرسه. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون وقتی که اون مقداری که لازم داریم، اون قدری که خودمون اراده کنیم می توانیم نفتمون رو صادر کنیم.
بله خب داشتن ارد ناشتا میدادن اینجا. اما درست 3 ماه بعدش یعنی مرداد 98 در جمع وزرا اومدن فرمودن که
نفت اختیارش دست ما نیست، دست تولید کننده نفت نیست. میبینید دیگه نه فقط مسئله تحریم، حالا تحریم یه چیز عارضی است، اون وقتی هم که تحریم نیست نفت در اختیار مصرف کننده های گردن کلوپت متعارف دنیاست. اختیار نفت دست آمریکا و اروپا و اتباع این هاست، قیمت گذاری دست اون هاست، کارهای گوناگون دست اون هاست.
ای حاجی خب بالاخره چی کار کنیم الان؟ ما میدونیم به هر حال شما از نظر سن و سال تو وضعیتی هستی که یادت میره چی و کجا بگی، چی و کجا گفتی، ولی شما رهبر مملکتی الان برای 80 میلیون آدم داری تصمیم میگیری خیلی سرت. نه اینکه نظامم خیلی دموکراته، هیچکی هم که جرئت نداره پاشه بگه حاجی اگه الان اینا رو داری میگی پس حرفای سه ماه پیشت چی بود؟ هیچکی هم نمیگه دیگه، ولی ما میگیم. خلاصه خواستیم در جریان تراوشات فکری معظمله باشید ببینید که وضع چجوری هست. یا حواستون رو جمع کنید دیگه، اینا خیلی میست که حال مالشون کلا خوب نیست ظاهرن. بله بله حالت چطوره؟
سلام فرشید، من خوبم، خودت چطوری؟
قربونه، من خوبم، چه خبره؟ چی شد؟
فرشید چنیدی نئو زنده است؟
نئو کیه؟ باز با یکی فامیل شدی اسم کوچیکی که فقط میگی؟
نه دیگه نئوی ماتریکس فقط نئوه، پس فرفیش فر نداره.
بازیگر نقش نئو یعنی کیانو ریوز زنده شده واقعا؟ ماتریکس جدید دارن میسازن؟
بله ماتریکس 4 گفتن سال 2020 میاد روی پرده و بازیگر متولدمون کیانو ریوز هم توش بازی میکنه.
آها تولدش کیانو ریوز مبارکه، بگو ازش ببینیم چی کارا کرده کیانو ریوز.
کیانو ریوز متولد بیروته، از 9 سالگی تئاتر بازی میکرده و اوایل دهه 90 هم توی فیلم پوینت بریک با پاتریک سوئیزی هم بازی شد و با همین فیلم هم معروف شد.
آره امسال هم سال موفقی داشته، سومین قسمت فیلم جان ویک رو بازی کرد که فروشش خیلی خوب بود. تو چهارمین قسمت انیمیشن توی استوری هم یه اسباب بازی جدید وارد شده به اسم کابوم که کیانو ریوز جاش حرف زده، این هم خیلی ازش استقبال شد.
بله جناب کریس اوونز بازیگر نقش کپتن امریکا هم خیلی تعریف کردن از ایشو.
دیگه سوپر هیرو ها همه هوای همدیگر دارن دیگه. کیانو ریوز یه فیلم دیگه هم بازی کرده به اسم وکیل مدافع شیطان، اگه ندیدین ببینین، با آل پاچینو و شارلیز ترون هم بازی بوده، اونم خیلی فیلم خوبی بود.
آره خیلی، ولی خب موندگارترین و بهترین نقشش تا الان نئو توی ماتریکس بوده. یکی از بهترین سگانه های تاریخ سینماست ماتریکس که هر قسمتش هم از نظر تماشاگرا هم منتقدا نظرات خیلی مثبتی رو گرفته.
بله البته به زودی میشه چهارگانه دیگه.
بله بله
خب تولدش مبارک کیانو ریوز، بریم یه قسمت از موزیک فیلم اسپید با بازی کیانو ریوز رو بشنویم با صدای بیلی آیدل.
in the middle of the road. Hell's no place to sleep in a world beyond control. Caught up in the headlights, coming after you. When I woke up this morning, I had to do what I gotta do. I asked me to help me.